أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته در مورد این نکته صحبت کردیم که انسان برای چه چیزی خودش رو باید تحت ولایت خداوند تبارک و تعالی قرار بده، ما چه نیازی به ولایت خداوند داریم. عرض کردیم که انسان از اون جهت که یک جایگاه بسیار کاملی داشته و با دمیده شدن نفخه در او و با آمدن او به زمین دائما کمالاتش رو، کمالات او حجاب‌های مختلفی پیدا کرده و به نازل‌ترین و ضعیف‌ترین صورت رسیده، گرایش به اصل خودش خداوند تبارک و تعالی داره، یعنی همون نفخه هستش، مبدع نفخه که خداوند هستش داره و دوست داره که به اون حالت اولیه خودش، یعنی علم، قدرت، عزت، غنا برسه. در واقع انسان میخواد که با تحت ولایت خدا قرار گرفتن از اون ذلت در بیاد، از فقر در بیاد، از ضعف در بیاد، به اوج برسه. همه انسان ها هم همینطور است. هر کس هر کاری انجام میده به خاطر احتیاجش هست که انجام میده و سراغ هر کاری که میره برای این هستش که میخواد به وسیله انجام اون کار نوعی از نیاز از خودش برطرف کنه. همه انسان ها که در تلاشن چون نیازمند هستن، همه کارها برای رفع نیازها هستش. اگر کسی خودش رو فقط حیوان دید و گیاه دید، تمام تلاشش برای برطرف کردن نیازهای حیوانی و گیاهیش است. اگر کسی خودش رو انسان دید، بالاتر از انسان، بالاتر از حیوان دید، سعی میکنه نیازهای بود انسانیش رو تکمیل بکنه و تلاش میکنه، وقت میگذاره. شما زحمت میکشید تشریف میارید اینجا سر کلاس، برای چی؟ برای اینکه احساس نیاز میکنید و برای اینکه به وسیله این آموختن نیاز خودتون رو برطرف کنید، یعنی میخواید به خودتون رو به سمت کمال بکشونید، به یک چیزی که بالاتر هست، یعنی کسب بکنید و به دارایی برسونید خودتون. اگه ما میریم کار میکنیم برای اینکه پولدار بشیم، باز پول بیشتری میخوایم، پول بیشتری رو هی دائم میطلبیم، برای چی هستش؟ برای این هستش که با این پول بیشتر میخوایم نوعی از تمناهای خودمون رو که یعنی نیاز هست و فرقی هست که از درون ما رو اذیت میکنه رو بپوشونیم. ولی چون انسان بی نهایت طلب هست، خداوند او رو بی نهایت آفریده، انسان هر مقدار با پیشرفت های مادی و همچنین با پیشرفت های معنوی نیازهاشو تعمیم میکنه، نیازهای جدید در او چی میشه؟ متبلور میشه، به وجود میاد و بعد باز تلاش بیشتری میکنه. برای چی؟ برای اینکه نیازهاشو تامین کنه، یعنی یا با پول بیشتر یا با علم و معنویت بیشتر بالاخره اینو تامین کنه. این که عدل انسان فرمود من همان دو تا گرسنه هستن که هرگز سیر نمیشن، لایش به آن، برای این هست که نفس بی‌نهایت طلب. خود این حدیث بی‌نهایت طلبی انسان رو و غیر مادی بودن انسان رو میرسونه، چون شی و ظرف اگر مادی باشه هیچ وقت بی‌نهایت طلب نیستش. ظرف محدود نامحدود رو نمی‌طلبه. این که دو گرسنه هستن که هرگز سیر نمیشن، یکیش طالب مال هست و یکی طالب علم، برای این هستش که نفس نامحدود هست، نامحدود رو میتلبه، هرگز سیر نمیشن. در میان انسان هایی که به عالی ترین و بیشترین ثروت ها رسیدن در طول تاریخ، شما نگاه کنید اونها هرگز سیر نشدن و همیشه چیزهای بالاتری رو میتلبیدن. در میان کسایی هم که طالب علم بودن باز همینطور بود، اونها تا آخر لحظات عمرشون طالب بودن. پس همه انسان هایی که شما الان دارید میبینید تو اجتماع دارن فعالیت میکنن، از خودتون بگید تا بقیه، هر کس داره هر کاری میکنه برای نتیجه یه نحوه نیازی در درون داره، میخواد اون نیاز رو چکار کنه؟ برطرف کنه، میخواد به یک چیزی بالاتر برسه، یعنی غنا رو میخواد، یعنی کامل بودن رو میخواد، یعنی همه رو داشتن رو میخواد، که در اون صورت آرامش بیشتری پیدا میکنه. هر چقدر کمتر باشه داره انسان، فشار روحی انسان هم چیه؟ بیشتر میشه و انسان تلاش میکنه برای اینکه این فشار از خودشون بردارن. این فشار خداوند نهاده در انسان، یعنی چی؟ یعنی میل به بی نهایت. ولی نوع شناخت انسان ها هستش که مصداق اون چیزی رو که رفع نیاز میکنه رو گاهی وقتا درست تشخیص میدن، گاهی وقتا غلط. اگر انسان خودش رو همونطور که خداوند آفریده دید، میدونه که تنها چیزی که او رو آرامش میده و به کمال مطلوبش میرسونه و این حس بی نهایت طلبیش رو ارضا میکنه، باید یه چیز بی نهایت، یعنی باید بی نهایت کمال باشه، مطلق کمال باشه. اما اونهایی که خودشون درست نگاه نمی کنن و فقط از وجودشون و از نفسشون یک شأن حیوانی رو می بینن، اونها بی نهایت رو در تأمین نیازهای حیوانی جستجو میکنن، یعنی شهوت بیشتر، مال بیشتر، عرض کنم خدمتتون که شهرت بیشتر، تو این جهت ثروت میگیرن. هر دو اینها دارن دنبال بی نهایت میگردن، اما یه نفر به درستی داره میگرده دنبال بی نهایت، اونی که شناخت کی هستش و اونی که موفق به خودشناسی نشد و معرفت نفس رو تحصیل نکرد، او هم به اشتباه و سراب زده به دنبال بی نهایت میره. هیچ انسانی شما روی کره زمین نمیبینید که دنبال بی نهایت نباشه. هر کسی میگه اگر من فلان نیازم برطرف شد دیگه نیازی ندارم، دیگه خواهشی ندارم، این فقط صرفا یک تعارف هستش، ولی ممکن نیست انسان به آرامش برسه، ممکن نیست مگر که بی نهایت رو کسب کنه. حقیقتا این است، اگر حقیقتا خودمون تحت ولایت خداوند تبارک و تعالی قرار بدیم، حقیقتا نیازمون تامین میشه و اون ذلت درونی برطرف میشه. اگر که خودمون تحت ولایت خدا قرار ندیم، این آتش دائما افزوده خواهد و گمان میکنیم که به خوشبختی میشیم. هیچ کس بدون تأمین حقیقی نیاز هر شنش آرامش پیدا نمیکنه. ببینید، زورگویی نمیشه کرد، یعنی در طبیعت تحکم وجود نداره، قلوری نیست. شما مثلا وقتی آب میخواید ممکن نیست با چیز دیگری بشه آروم کرد. یعنی بیام من مایه بدنم الان مایه میخواد، بعد آب بخورم. شما بهترین غذا، چرب‌ترین غذاها، شیرین‌ترین غذاها رو بدید به که تشنه است، او اصلا نمیتونه لذت ببره. میگه من آب میخوام. بابا به چه ضروری به شما بگم من فقط آب میخوام؟ من الان تنها چیزی که به دردم میخوره میتونه من نجات بده چیه؟ آب. موقعی که غذا میخواد شما هی براش 220 لیتر آب بیار، مشکل او رو برطرف نمیکنه. هر چقدر شما آب بده شما نمیفهمید من دارم چی میگم. من میگم الان شأن من غذا میخواد. اینجوری خلقت ماها، یعنی تمام نظام روحی انسان یه نظام قطعی و مسلم و ریاضی هستش، 2 ضرب در 2 مساوی با 4. حتما غذا میخواد. اگر یه نفر شهوت جنسی داشت و تحریک شد، این شهوت جنسی رو برای یه مدت ممکنه بشه مثل تشنگی، مثل گرسنگی منحرفش کرد، اما قطعا باید به موقع خودش چی بشه؟ به موقع خودش ارضا بشه. حتما باید ارضا بشه، نمیشه کار دیگه اش کرد. حالا که کسی یه خواهم شما ازدواج نکن، میتونی بشه یه مدت تحمل کن، موقعیتش نیست، روزه بگیر تحمل کنه، ولی یه مقدار میشه گفت این رو، ولی به موقع خودش باید، یعنی وقتی شد زمانش باید بره با جنس مخالف ازدواج بکنه. راهی نداره، زورم نمیشه گفت. یه کسی طالب علم هستش، بهش میگه شما بیا برو تو مغازه مثلا بازار روزی 3000 تومان کاسبی، ارضا نمیشه. این دنبال معلومات میگرده، این نفسش معلومات میخواد، اطلاعات میخواد. چه بسیار دانشمندایی بودن که میتونستن ثروت های کلون به دست بیارن اما نرفتن، با فقر زندگی کردن ولی نیاز عالیشون رو تامین کردن. گفتن ما دنبال علم میگردیم. نمیشه به نفسی که طالب علم هست گفت مثلا شما بیا برو مثلا کل لذت های دیگه خودتو مشغول کن با کار دیگه. نه، او فقط علم میخواد. خداوند نفس رو بی‌نهایت طلب آفریده، یعنی فقط یک مستاق برای تأمین نیاز، یک مستاق خارجی برای تأمین و آرامش نفس قرار داده. یعنی نفس، اون شأن عالی نفس رو دارم میگم، چون نفس حس داره، خیال داره، وهم داره، عقل داره، یه فوق عقل و فوق تجرد هم داره که در معرفت نفس خوندیم. اون فوق عقل و فوق تجرد ما که بی‌نهایت طلب هست، یک چیز بیشتر او رو آروم نمی‌کنه. یعنی عالی ترین شأن نفس رو یک چیز بیشتر آروم نمی‌کنه، اون خود خداوند تبارک و تعالی است. در پیوند با خداست که انسان آرامش پیدا می‌کنه. زورم نمیشه گفت. یعنی نمیشه به کسی ما هر چقدر سر مردم کلاه بذاریم، با ویدئو، با نمی‌دونم ماهواره، با نمی‌دونم موسیقی، با هنر، با نمی‌دونم هر ادبیات سرشون رو گرم بکنیم، تای قضیه آرامش نخواهد بود. شما ببینید چه انسان‌هایی که به اوج هنر، موسیقی، ادبیات، علم رسیدن ولی هرگز آرامش نداشتن، احساس خوشبختی نکردن. فقط روح زورش نیستش، مثل سایر شونه پایین که زور نیست، فقط مثلشو و جفتشو و باید داد بهش. عالی ترین شأنم عبارت است از اون شأن بی نهایت طلب که خدا رو میخواد و فقط هم باید خدا رو بهش داد. اینکه علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب یه حقیقت نفسانی هستش، حقیقتی هست، توصیف یک حقیقت است، خبر از یک واقعیت است. فقط اینو بدونید، انسان‌هایی که من خلقتون کردم، بدونید من شما رو طوری خلق کردم که جز با من آرامش پیدا نخواهید کرد. بهتون خبر بدم که لا اله الا هو، بهتون خبر بدم. و اگر دنبال چیز دیگه بگردید مطمئن باشید که به آرامش نخواهید رسید. از سایر مطلوبات نفس خودتون هم استفاده کنید. برای چی؟ برای اینکه به اون معشوق حقیقتون برسید. اگر نیاز خوراکی هست، اگر نیاز جنسی هست، اگر علم هست، نیاز به علم هست، همه اینها رو استخدام کنید در جهتی که بالاخره شما بتونید شاهد حقیقی رو در آغوش بکشید، اون معشوق حقیقیتون رو در آغوش بکشید و به اون لقا بشید، و الا باخیری بسن. ولی تلاش زیاد تهی تو طول عمرتون 20 سال 30 سال 40 سال، ولی آخر اگر به این معشوق و محبوب نرسید و دلتون رو با این آرامش ندید، اون سمت دچار گرفتاری های زیادی انسان خواهد شد. روزی که همه سلطنت حق است، روزی که ظهور میکنه اون سلطنت، انسان دچار مشکلات خواهد شد. یا لیتن اتخذتم از رسول سبیلا، ای کاش پیوندی با پیامبر برقرار میکرد. کار دیگه نمیشه کرد، زورم نمیشه گفت. بنابراین اگر کسی میخواد واقعا نیاز درونی خودشو برطرف بکنه و به عزت برسه و به آرامش برسه، باید خودش تحت ولایت خداوند تبارک و تعالی قرار بده. در سوره مبارکه نساء آیه 33 میفرماید ایب تقون عندهم العزه ولله العزت جمیعا. آیا در نزد دیگران به دنبال عزت میگردی در حالی که همه عزت نزد خداست؟ ولله العزت، همه عزت نزد خداست. اگر کسی رو بزرگ دیدی به چاپلوسی دچار میشه، اگر فکر کردی با نزدیک شدن به یه انسان به عزت میرسی، بدون که اینجوری نیست. همه عزت دست خداست. مواظب باش در عباداتت، وقتی انسان اینو بدونه که همه عزت دست خداست، ریاکار نمیشه. اینجوری سی فکر کن اگر از خوبیای خودش تعریف کرد یا از عبادات خودش تعریف کرد یا از چیزایی تعریف کرد، هی خودنمایی کرد و ریا کرد، به عزت میرسه، محبوب میشه. اینجوری نیستش. قلب دست خداست. عزت رو از صاحب عزت بگیرید. اگر ما خودمون نزدیک به آمریکا کردیم، خودمون نزدیک به ابرقدرت‌ها کردیم، توی این دنیا آرامش پیدا خواهیم کرد، امنیت پیدا خواهیم کرد، یه خیال باطل هستش. اگر فکر کنید با نزدیکی به قدرت‌ها، به انسان‌ها، به خصوص به کفار که بعد در بحث ولای منفی توضیح خواهم داد، نزدیک بشید با اونها به آرامش و به رشد می‌رسید، همه آرامش و رشد دست خداست. اگر غیر از مسیری که خداوند برای رسیدن به آرامش استفاده بکنید برید، اگر غیر از مسیری که خداوند برای کسب عزت برای شما ترسیم کرده برید، مطمئن باشید به ذلت خواهید رسید در قضیه و به استراب و جنگ. فقط همه آرامش و همه عزت نزد خداست. اینو بدونید. ایبتقون عندهم العزه، آیا عزت رو در نزد دیگران میجویید؟ میجویند. ولی الله العزت جمیعا، در حالی که همه عزت در دست خداست. پس ما خودمون رو برای تحت ولایت خدا قرار میدیم، برای که به اون عزت برسیم، یعنی ذلت نفس و نیاز نفس تامین بشه و آرامش برسیم. و تا این نیاز هست ما آرامش نداریم، تا این نیاز هستش. اینم از این بس. از این بعد آهسته شروع میکنیم بررسی آیات قرآن درباره ولایت. اولین آیه که بررسی میکنیم آیه آخر سوره مبارکه اسراء هست. میفرماید قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. اینجا ولایت رو به معنای سرپرستی گرفتن. بگو قل الحمد لله. ببین دلائل ولایت خدا رو هم بیان میکنه که بعد ان شاء الله ما تو براهین هفتگانه زی خواهیم داد. قل الحمد لله، همه حمد مال خداست. حمد یعنی چی؟ ستایش دیگه. ما کی چیزی رو ستایش میکنیم که در اون نحوی از چی؟ کمال رو میبینیم، میگیم این دارای کمال هستش. اما کمال یعنی چی؟ کمال یعنی اثر وجودی دیگه، یه دارایی، یک اثر وجودی. کمال اون چی که در عالم هست، ظهور کدوم کماله؟ ظهور خداوند تبارک و تعالی است. یعنی هر شیء، هر کمالی داره، چه چیزی اون کمال رو بهش داده؟ خداوند داده. ما هر شیئی رو که ببینیم و تحسینش میکنیم، یا هر کسی که میبینیم و تحسینش میکنیم، در واقع داریم کیو تحسین میکنیم؟ خدا رو تحسین میکنیم. شما یه گل وقتی نگاه میکنید، آدم آگاه اینجوریه، وقتی یه گل نگاه میکنه، شما چطور میاد میره توی سالن نقاشی؟ الان شما که نقاشی رو میبینید روی تابلو، این تابلو هست، میبینید در 15 تا نقاشی هست، وقتی میبینیدش ازش لذت میبرید، از اینا میگید نقاشی قشنگه، ولی سری متوجه چی میشید؟ متوجه میشید که مثلا چه بچه‌هایی بودن مثلا این نقاشی های کشیدن. متوجه نقاش اینا میشید دیگه. وقتی میرید توی سالن نقاشی گالری تابلو، به تابلوها که نگاه میکنید متوجه چی هستید؟ فقط تابلوی که نگاه نمیکنید که، گوشه ذهنتون متوجه نقاش اون هم شد. عجب نقاش توانایی هستش. شما وقتی یه گلو که نگاه میکنید، وقتی نگاه درست هست، درست میبینه. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، سبب رو سوراخ کنه، ببین مسبب رو فکر بکنه، فقط تابلو رو نگاه نکنه، به نقاش هم توجه کنه. وقتی که شما یک گل به زیبایی نگاه میکنید، لطافتش، رنگش، بوی دلانگیزی که داره، متوجه خداوند تعالی باشید که کی اینو طراحی کرده، این هزاران گل رو کی طراحی کرده، کی این بوها رو بهش داده، کی این رنگ رو بهش داده، کی این لطافت رو بهش داده، از کجا آمده اینا. یه درخت رو ببینید، انواع گیاه ها رو ببینید، انواع حیوانات رو ببینید، لطافت هایی که در اون هست رو نگاه میکنه. در خود ما اگر یک کسی رو تبینیم عجب، مثلا به به آقای محمد حسین طباطبایی، مثلا 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله حافظ کل قرآن، این ذهن، خب این کمال کی داده بهش؟ از کجا برده این دارایی رو؟ خداوند تبارک و تعالی داده بهش. به به عجب علامه ای، عجب دانشمندی، عجب مخترعی، عجب متخصصی. هر جا حیرت هست، هر جا تعریف هست، هر جا قدرت هست، هر جا کمال هست، هر جا خداوند تبارک و تعالی. پس همه تعریف مال کیه؟ ها؟ همه تعریف مال خداوند تبارک و تعالی است. قل الحمد لله. الحمد لله یعنی همه حمد، الف لامش، الف لام استقرار، همه حمد، یک ذره‌اش هم نه به جای دیگه تعلق نمیگیره، همه حمد مال خداست. یعنی هر جو کسی داره چیزی تعریف میکنه، در واقع داره از خدا تعریف میکنه. همه حمد، ستایش مال اوست. این حمد، حالا من یه تذکر اخلاقی بدم، این حمد خیلی سپر خوبی هست در مقابل شیطان، سپر بسیار خوبی هست. یعنی هر وقت از شما تعریف کردن بگید الحمدلله. الحمدلله یعنی چی؟ یعنی من خودم چیزی ندارم. ما خودمون معرفی میکنیم دیگه، در نماز عصر، تقریبا نماز عصر میگیم که عبد مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسه، هیچی برای خودش نداره، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، من نمیتونم نفع برای خودم جذب کنم، نمیتونم ضرر برای خودم دفع کنم، ولا موت ولا حیات ولا نشور. واقعا ما چی داریم؟ یه بیماری از خودمون دفع کنیم؟ هر چه هست تقی خدا دارد بیاد. قرآن هم به پیغمبرم یه خودتو معرفی کن، بگو من خودم لا عمله کنه نفسی، هیچ چی دارده نمیست. هر وقت تعریف کنه ازتون، باور نکنین تعریف ها رو که خدای نکرده یه موقع گول بخوری دارین حرافه دار کن، آی شما چنینین، آی شما چنانین، اگه شما نبودین جوی نبود، اگه شما واقعا شما چنین و چنان هستید، دروغه دیگه. دروغه یعنی همه حقیقت مال خداست، همش هم او داده. یه کسی فکر کنه حالا من یه دارایی مستقلی خودم دارم، دارایی داریم ولی خداوند داده، اون امانت است نزد ما دیگه. من نه متکبر میشم، نه لوس میشم، نه سوء استفاده میکنم، نه شیطون میاد گولم بزنه سوارم بشه. جلو خودتون سپر الحمدلله رو نگه دارید همیشه، چه هم تمش مونه که مال خود. اگه به یه درجه ما تقوا و ایمان رسیدید، باز خداوند لطف کرده، توفیق شده ده. ما اصابکم من حسنه فمن الله، هر چه که حسنه به شما برسه از خدا. فما اصابکم من مصیبت من سیئت فمن انفسکم، عکسش هست، هر چی هم که بعدی به شما میرسه نفس خودتون هستش. الهی لم یکن لی حول فانتقل به ام معصیتک، خدای من توانی ندارم که بخوام از گناه تو منصرف بشم به جای دیگه، اگر لطف کرده تو الان قدرتش خدا داده. بنابراین لزومی نداره که ما یه همچین دروغی رو باور بکنیم، هیچ لزومی نداره. از نظر اخلاق حالا این بحث زیاد توضیح داره، حالا فقط تذکر بود تو آدم خدمتتون که اینو ترجمش بکنید که الحمدلله، قل الحمدلله، سپاس بگو خدا رو. همه هم و همه ستایش مال خداست، چون همه کمالات هم مال خداست. این الحمدلله دلیل میخواد، چرا الحمدلله؟ نتیجه چی است؟ چون همه کمالات مال خداست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، و همه حمد و مال لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک، نه فرزندی داره و نه شریک داره. شریک هم نداشت، مگه شریک داشت ضعیف میشد. کسی کمک خدا نکرد، خدا هیچ شریکی نداره، فرزندی نداره. حالا این نه فرزند نداره خیلی حرف داره، ولم یکن له، ولم یلد ولم یولد، اونقدر بحث شیری رو زیبایی داره نمیرسیم الان اینو انجام بدیم. شاید استاد بزرگوار حفظه الله تعالی امامی برای شما توی تفسیر سوره توحید گفته باشه چیزهایی تو این زمینه. ولم یکن له شریک فی الملک، خدا شریک در ملک هم نداره. اینو توجه کنید، شریک در ملک نداره، یعنی کسی فرمان روایی در فرمان روایی حاکمیت شریک خدا نیست. تو مباحث سیاسی رو خوب دقت بکنید، در مباحث سیاسی هیچ کس جز خدا فرمان روایی در ملک شریک نداره، در ملک هم شریک نداره، مالک هست، له ما فی السماوات و ما فی الارض، پس شریک نداره. همه اون چه در آسمان و زمین است مال خداست، مال کسی دیگه نیست، مال خدا و کسی دیگه هم نیستش. بنابراین حاکم هم اوست، فرمان روا هم اوست. در فرمان روایی شریک نداره خدا، کسی بیاد شریک خدا بشه که ما هم یه حرفی بر مردم بزنیم، یه حکومتی به مردم بکنیم. نه، حکومت این از اولی در فلسفه سیاسی اسلام هست، حکومت اولا و به ذات فقط حق خدا. این بزرگتری، اگه این محور اصل اساسی توجه پیدا نکنیم بهش، به هیچ وجه شناخت دقیقی در فلسفه سیاسی اسلام نخواهیم. که حق حکومت بر مردم اولا و به ذات مال خداوند تبارک و تعالی هست. ولم یکن له شریک فی الملک. در سوره ناس میگیم چی؟ ملک الناس. ملک الناس یعنی چی؟ یعنی پادشاه هستش، یعنی بحث سیاسی هستش. مالک الناس نگفت، گفت ملک الناس، حاکم بر مردم، مردم تحت حکومت من هستن، شریک نداره. بعد اینا توضیح بیشتر خواهم داد در بحث فلسفه سیاسی، در ولایت سیاسی بحث ولایت زعامت توضیح میدم. ولم یکن له ولی، اینجا بحث ولایت هستش، ولم یکن له ولی من الظل. خب بحث ولایت دو طرف و یه طرف رو توضیح دادیم براتون، گفتیم بعضی از ولایت ها هستش که در اثر ولایت یعنی قرب، در اثر قرب دو نفر به هم چی پیدا میکنن؟ محبت پیدا میکنن و از نسب هم دیگه بهره مند میشن، از نسب هم دیگه چیه؟ بهره مند میشن. المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مؤمنین ولی بعضی هستن، بعضی از مؤمنین ولی بعضی از دیگر مؤمنین هستن، کمک میکنن. اما ولایت خدا به معنای حاکمیت و سرپرستی ولایت یه طرفه است. یعنی اینجور نیستش که اگر ما نزدیک میشیم به خدا برای جبران ذلتمون و برای اینکه به عزت برسیم، خدا هم بیاد ولی ما بشه و صاحب ولی بشه برای اینکه به ذلتش پایان بده خداوند و به عزت برسه. میفهمید خدا ولی داره، اما ولیش از ولایتش از روی ذلت نیست. برعکس ما که ما ولایت داریم، به ولایت خدا نزدیک میشیم، اما ولایتمون از روی چیه؟ ولایتمون از روی ذلت است. میفهمید ولم یکن له ولی من الذل، خدا ولایت از روی ذل نداره، ولی نمیگیره برای خودش. مثلا میگه فلانی ولی من هست، اشهد ان علی ولی الله، علی ولی خداست. بله، اما خدا علی ولی نکرده که به یه عزتی برسه، علی و ولی نکرده که خودش کامل بشه، نیازی و کمبودی در او مرتفع بشه. نه، ما هستیم که لنا ولی من الذل، برای ما ولی هست، اما ولایت ما از روی ذلت. ولی ما کی هست؟ خداست. حالا بحث میکنیم که چرا ما فقط خدا رو باید ولی بگیریم، توضیح دادیم. ولی حالا مسئله این هستش که ذلت ما رو کسی جز او نمیتونه برطرف کنه. تمام براهینی که میخوایم بکنیم سر همین هستش، این بحث رو میخوایم بکنیم. ولم یکن له ولی من الذل، خدا ولی داره و ولی از روی ذل نداره. ولی قبول میکنه برای خود کسی بهش نزدیک بشه، اما نه به خاطر اینکه ذلتش رو دفع بکنه. ولی ما نه، ما ولی انتخاب میکنیم برای خودمون، برای که دفع ذلت بکنه. ولم یکن له ولی من الذل و کبر و تکبیرا. تکبر و تکبیرا یعنی اون رو بزرگ بدان، کبر و تکبیرا یعنی روی همه اعتقادت اون رو تکبیر بگو و بگو الله اکبر. الله اکبر یعنی همه چیز خدا بزرگتر است و اصلا در مقابل او بزرگ دیگری وجود نداره، همه ذلیل او هستن، همه کوچکی او هست. اینجوری که خدا بزرگتر است، ما بزرگی هم داشته باشیم و خدا بزرگتر باشه، هیچ کس اصلا بزرگ نیست و فقط اوست بزرگ. برای همینم هم تکبر یکی از گناه‌های کبیره است. تکبر، چون و کبر و تکبیرا، او رو بزرگ بدون بزرگ داشتنی، یعنی عالی ترین سطح بزرگ داشت. لذا یکی که تکبر کرد یعنی آمد تو لباس چی؟ خداوند. الکبریا و رضا الله در روایت کبریایی لباس خودش، کس نباید تو این لباس بره. یکی تکبر کنه مثلا نسبت به استادش، نسبت به پدرش، نسبت به مادرش، نسبت به دوستش، تکبر فقط کار خداست. خداست فقط می تکبر بکنه. مکبر، متکبرم که داریم، مال چیه؟ در قرآن داریم. متکبر یعنی چی؟ یعنی فقط خدا میتونه کبریا بکنه، کس دیگه نمیتونه کبریا بکنه. برای همین اگه تکبر کرد گناه کبیره کرد، باید دور کنه خودش رو. و چون دروغین لباس پوشیده رسوا میشه قیامت. اون حدیث رو خوندم براتون که متکبرین خداوند چیکار میکنه؟ به شکل مورچه در میاره و به صورت ذلت صادقانه او رو ذلیل میکنه. چون حق نداره کسی استکبار، برای چی دستش ما باش در میافتیم با استکبار؟ بلکه دروغین هستش. اگه کسی گفت من حاکم مردم هستم، نظم نوین جهانی، ما باید حکومت کنیم به مردم، ما باید خط بدیم به دیگران، ما سیطره داشته باشیم، باید رو از بین برد. او دشمن خداست، او دروغ میگه، باید نابود بشه مستکبر، باید با مستکبرین جنگید. چون آمدن در ملک خدا میخوان بگن که ما هم ملک داریم، ما هم میخوان به مردم حکومت بکنیم. نه، کسی حق نداره. اگر کسی اومد حاکم مردم شد، یعنی در وجود او تمنایی نسبت به حاکمیت وجود داشت، این آلوده است، این گناه داره. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت مال کسی است که اراده علو نداره. اراده علو یعنی نمیخواد تو هیچ جهت یک کسی بالاتر باشه. اراده یعنی که من یک کمی از دیگران تو یه چیزی بالاتر باشم. خطرناک. چون همه علو مال کیه؟ علی کیه؟ علی خداست دیگه. ها؟ هو العلی، او علی هست فقط. اگه کسی خواست بیاد تو لباسش خطرناک میشه. بیمه میخوام منم علو داشته. در روایت نمیگه کسی به بند کفشش تفاخر بکنه، علو بکنه تو همین مقدار هم تو همین مقدار حواستون جمع باشه. تو هیچ جهتی نخواهی بزنی بالا از کسی. اگه تو نشستی بگی که انگشتر من عقیق یمنه ها، تو ذهن دومت که مثلا بقیه انگشتر مثلا مشهدی دارن یا قوم خریدن از جای دیگه، انگشتر من عقیق یمنیه، گرفتاری آلوده هستش. خونه ما اینجوری هستش، از لباست، از قیافت، نمیدونم از چی سوادت، به محض که بیاد راه نمیدن آخرت، بهش راه نمیدن. علو باید از بین برده بشه. علو این از ما شدیدن نیاز به تواضع، نیاز به محبت، نیاز به روحیه خدمت داریم به مردم. شاید رجای رحمت الله تعالی ده که من وقتی رئیس جمهور شدم برای یه آن باور کردم اینو. یه روزی که یه روستایی اومد پیش من، برای آن گفتم که این بالاخره ما رئیس جمهور هستیم دیگه، بعد این یه حرمی بگیره با ما، ما شویم رئیس جمهور. گفت یه دفعه متوجه شدم که دارم خراب میکنم. رفتم بغلش کردم و از مخصوصا وایسیدم پیشو، بدنم بدنه چسبوندم و نشستم به سوالاش گوش دادم و درخواستش. آره خیلی آدم باید حواسش جمع میشه که خلاصه این طرفی نره. یه موقعی در سراغ این چیزا خیلی گرفتار هستش. حالا این آقایون که خیلی قلب دلشون آب میشه که رأی بیارن، نمیدونم چجوری کنار اومدن. واقعا اینا حاکمیت به دنبال حاکمیت دین هستن، حاکمیت معنویت و خدا هستن؟ از این بدتر و زشتر کسی هستن که میگن ما باید سنگرها رو فتح کنیم. دونه به دونه حزب ما، جناح ما باید بگیره مثلا فلان چیز. این اصلا خدایی نیست، این یک استکبار به تمام معنا هستش، استکبار جهنم است، شرک است. بسر واقعا حالا با این توصیفی که من عرض میکنم جایی برای باندبازی وجود داره و جناح و تشکیل حزب معنای کسب قدرت. خیلی لطیفه این، خیلی حساس هستش. گفت به امام علیه السلام، امام خمینی سلام الله تعالی علیه، یه صلوات بر روش بفرمایید. او خوب شد شما آمدید قم. گفت چطور؟ گفت به اینکه حوزه قم نسبت به نجف زد بالا قوی تر میشه. همین بود. ما فهمو شما از دایره توحید خارج هستید. قم نجف بزنه بالا، این علو است دیگه. پایگاه بسیج ما از پایگاه فلان اینجوری بشه. نگاه توحیدی اصلا این چیزا رو نمیپذیره، به هیچ وجه نمیپذیره نگاه توحیدی. و کبر و تکبیر، خدا رو بزرگ بدون، از خدا بترس، خدا رحمت کن. و هد حقیقی رو امام امت سلام الله تعالی، امام به مدت حکومتش دائما فقط عظمت خدا رو به مردم تعلیم کرد و تلقین کرد و مردم از یه نفر ترسون، اونم از خدا. آیه بعد در سوره مبارکه رعد هست، آیه 11. فَمَا إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. چی میخواد بگه این آیه؟ فرمان اگر خداوند اراده سوءی بکنه به قومی، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، هیچ کس نمیتونه مانع از رسیدن عذاب و مصیبت به این قوم بشه، هیچ کس نمیتونه. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، برای هیچ قومی، برای هیچ کس جز خدا ولی وجود نداره. فالله هو الولی، خدا فقط ولی هستش. میفهمد ما لهم من دونه من وال، ولی ندارید که شما بخواید تحت ولایتش قرار بگیرید. اگر خدا اراده بکنه که مصیبتی رو بلایی رو به قومی برسونه، میرسونه، کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره، هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره. ولی نداره کسی که بخواد بهش پناه بذاره. وقتی خداوند اراده داره، اراده این داره که کسی رو عذاب بکنه. پس در عمل و در فعل ولایت، این آیه ولایت در فعل رو میرسونه. در عمل و در فعل چی هستش؟ ولایت، همه ولایت دست خود. لیسل مال من دونهی من وال، وال یعنی ولی، ولی نداره، والی نداره، هیچ کس جز خدا والی نداره، والی فقط اوست. در سوره کهف آیه 17 میفرماید و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. اونجا فقط خدا اگه بخواد با کسی کاری بکنه، بلایی برسونه، کسی در مقام عمل و فعل نمیتونه جلوی خدا بیسته، از اراده خدا جلوگیری بکنه. در قرآن برای که این ما بفهمیم که هیچ کس در عمل نمیتونه جلوگیری بکنه، داستان‌های مختلف برای ما میگه. داستان نمرود رو برای شما میگه که نتونست جلوی ابراهیم رو بگیره، جلوی ابراهیم رو نتونست بگیره. لشکر 1 میلیون نفره نمرود با چند تا پشه نابود شدن، کسی نمیتونه جلوی خدا بیسته. ابرهه رو میگه علم ترکیف فعل ربک با اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم ابابیل، ابابیل رو فرستاد تبرو ترمیهم به حجارت مسج، سنگای کوچولی اون بالا انداختن، ابرهه و فیلا و همه رو بین بردن زیر سپاهش. داستان موسی رو میگه که فرعونی که میگه انا ربکم الاعلا، ادعای خدایی میکرد، میاش دریا غرقشون، باز میکنه این دریا رو برای موسی، اجازه دریا باز میشه. دریا که برای خدا دریا نیستش که، برای شما دریاست، ما برای ما هر چی میتونیم بازش میکنه به دچ بیت. ولی فرعون رو چیکار میکنه؟ غرقش میکنه. خواستن جلوی تولد از موسی رو بگیرن، این همه آدم کشتن، موسی متولد نشه، مبعوث هم نشه شد. خواستن جلوی تولد پیامبر رو بگیرن، چقدر طرح ترور ریختن مادر حضرت رو بکشن، نشد. تر ترور کرده پیغمبر و پدر حضرت رو بکشن، نشد. پیغمبر متولد شد، کار خودش هم کرد. میخوان جلوی ظهور امام زمان علیه السلام رو بگیره، نمیتونن کاری بکنن. خداوند اراده کرد والله متم نورهی یریدون لیطفه نور الله به افواههم والله متم نوره ولو که هر مشک. میخوان نور خدا رو دفع کنن، فوت کنن، مثلا تحقیرش میکنن، میگن مثلا میخوان با فوت نور خدا رو، مثلا فوت بکنیم خورشید مثلا خاموشش بکنیم، میگه اینه میخوام فوت کنم، نور خدا رو خاموش کنم. ولی خدا نور خودش رو به اتمام میرسونه، تکمیل میکنه، ولی خوششون نه، ولی کره هل مشکل. به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. این فلسفه مردیست که چی هست؟ تکیه به خدا و تعالی رحمت الله تعالی و خیلی چیزهای دیگه. در مقابل خدا هیچ کس نمیتونه بیسته، اراده که بکنه همون خواهد شد. انقلاب اسلامی خواستن جلوشو بگیرن، تونستن؟ 16-17 کشور دنیا آمدن که تو این جنگ ما رو از بین ببرن، نابود کنن، کاری تونستن بکنن. اومدن توی تبعث، چه اتفاقی افتاد؟ والله متم نوره. در مقام فعل اینو بدونید، لیس من دون الله، لیس لهم من دون الله من وال، فقط خدا ولی هست، کسی نمیتونه با خدا در بیفته. اینو بدونید، این هست. بعد در مقام علم هم همینطور، در مقام هدایت هم همینطور هست. میفهمن اگر خدا و من یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اگر خدا بخواد یک کسی رو گمراه بکنه، هیچ کسی نمیتونه هدایتش بکنه، فلن تجد جز خدا و له فلن تجد له ولیا مرشدا. برای اون شخصی که خدا برای اراده گمراهش کرد دیگه هدایتگری نمیتونه باشه، هیچ کسی نمیتونه هدایت بکنه، مرشدی وجود نداره، ولی نداره، خداست که هدایت میکنه. انک لا تهدی من احببت، پیامبر هم نمیتونه ای پیامبر تو هر که رو بخوای هدایت نمیتونی بکنی. لست علیهم به مسیطر، سیطره نداری تو روی اینو که بخوای هدایتشون بکنی. لیس علیک الا البلاغ، تو فقط برسون پیامو، احاطه نداری که بخوای کاری بکنی. اینم دو نوع ولایت رو در اینجا توضیح میده. خب انشاءالله جلسه بعد مباحث دیگری در مورد ولایت خواهیم کرد. پس یک نمونه آیه خوندیم در مورد ولایت، این که خدا ولایتش ولایت پذیر هست، خدا من ولی ولایتش از روی ذلت نیست. بعد ولایت در فعل خوندیم که خدا ولی در فعل هست، هیچ کس جز خداوند نمیتونه در مقابل فعل خدا مقاومت بکنه، به مانع فعل خدا بشه. یکم در مقام هدایت است که اگر خدا به هدایت کسی رو بخواد هیچ کس مانعش نمیتونه بشه. یه بحثم که براتون خوندیم یه آیه از سوره مارکه شورا بود که براتون نگفتم، آیه فالله والولی، اونم ولایت مطلق است. فالله والولی یعنی خدا ولایت مطلق داره، ولایت خدا فقط در فعل و هدایت چیزهای دیگه نیست، ولایت او یک ولایت چی است؟ مطلق است. فالله والولی. از اینجا به بعد ما نتیجه که میگیریم، جلسه قبلم توضیح دادم اینو یه مقداری، مبنا و ملاک تشخیص ولایت است. ولایت حق چیه و ولایت باطل چیه؟ ولایت حق ولایتی است که به خدا ختم میشه، یعنی ولایت خود حق، و ولایت باطل ولایتی است که ارتباطی به خدا نداره. اگر کسی برای جبران نیازهاش و رسیدن به قنا و آرامش، برای از بین بردن ذلتش، به غیر خدا متوسل بشه و خودش رو به کسی غیر خدا بسپاره، او ولایت باطل داره. و اگر کسی خودش رو به خدا بسپاره، ولیش که ولیش خداست. اگر کسی خودش رو به غیر خدا سپرده، ولیش کیه؟ میفهمد ولیش جهنم است. توضیح دادیم که ولیش جهنم است. یعنی چی؟ توضیح در نسبت بدم ولایت رو. ببین در نسبت اگر جنین نطفه خودش رو تحت ولایت قوانین حاکم از دنیا به رحم قرار بده و تحت ولایت تولد سالم، قوانین تولد سالم به دنیا بیاد، یعنی بسپاره سرپرستی هدایت و ولایت قوانین تولد سالم رو قبول کنه، تعیین و تولد داشته میشه، هر کدوم هم یه ولایت میتونن داشته باشن روی جنین. اگه قوانین ولایت ناقص آمد حاکم شد، جنین چجوری دنیا میاد؟ متناسب با اون قوانین. اگر ولایت قوانین ولایت سالم حاکم شد، جنین طبق قوانین ولایت سالم به دنیا میاد. اگر جنینی خودش رو تحت ولایت سالم قرار داد، سالم متولد میشه. اگر خودش رو تحت ولایت قوانین سالم قرار نداد، چجوری متولد میشه؟ ناقص. نقص یعنی چی؟ بیماری یعنی چی؟ بعد از تولد یعنی رنج، یعنی عدم تحقیق با شرایط زیستی دنیا یعنی رنج. قرآن میفهمد اونها یا انسانها ولیشون خداست یا ولیشون جهنم است. یعنی یا خودشون تحت ولایت من قرار میدن و سالم و متولد ابدیت میشن که هیچ، یا چی؟ یا تحت ولایت جهنم قرار میگیرن، یعنی تحت ولایت قوانینی که ما رو به کجا میرسونه؟ به جهنم. گناه و معصیت انسان تحت ولایت شیطان قرار میده. نه سرنوشت چیه؟ سرنوشت تولد ناقص یا بیمار هست. میفهمات چی؟ در مورد کسایی که منافق هستن یا کافر هستن میفهمات مأواکم النار هی مولاکم، مأوای شما سوره مبارکه توبه آیه 60، مأوای شما جایگاه شما جهنم است، جهنم مولای شماست. یعنی چی به شما ولایت داره الان؟ آتش بر شما ولایت داره، شما تحت ولایت آتش هستید. چرا؟ چون اینجا هم تحت ولایت آتش هستید. مظهر ولایت آتشی اینجا گناه، معصیت مظهر ولایت آتش است و شما تحت ولایت آتش بودید. آتش شهوتتون، آتش غضبتون، آتش تکبرتون، آتش عجبتون، آتش حسادتتون، اینا که میسوزونه شما رو، اینا که میسوزونه شما. شما بی ولی نیستید، اما ولی شما چیز جهنم. الان مشخص نمیشه برای شما، چون در رحم اصلا تولد مشخص نمیشه. در رحم از نظر رحم و بارداری همه جنین ها یکی هستن. کی ما میفهمیم که زنی زایمان موفق بوده؟ بعد از تولد، یعنی وقتی که جنین میاد تحت شرایط زیستی حیات دنیا قرار میگیره، شرایط زیستی حیات دنیا تفسیرش میکنه، میگه بله از نظر ما این دوران رحمی موفقی داشته و اون یکی نداشته، تموم شد. الان معلوم نمیشه، وقتی رفتید اونجا هیه مورون معواکم نا جایگاه شما آتش است و ولی شما هم جهنم است، شما تحت ولایت جهنم است. اینجا همینطور بوده، کسی بد اخلاق هستش، سوء الخلق ذنب لا یغفر، بد اخلاق گناهی است که بخشیده نمیشه. چرا؟ عدد فقط چون وقتی توبه میکنه دوباره میفته توش، دوباره غور میزنه، دوباره بد اخلاقی میکنه، دوباره مثلا اینو میزنه میشکنه، اونو میزنه میشکنه، غور میزنه، اینو عصبانی میکنه، همینجوری. تحت ولایت جهنم است، تحت ولایت آتش سوء خلق خودتون است. او ولی شماست. ولی شماست یعنی چی؟ یعنی او تو رو اداره داره میکنه. ولایت طبیعت یعنی چی؟ یعنی ولایت جهنم، ولایت حیوانیت یا ولایت شأن گیاهی، تمامش ولایت طبیعت است که ولایت جهنم هستش. پس اگر انسان به خداوند تبارک و تعالی نزدیک شد، اثر این ولایتی هستش محبت و نصرت خداوند تبارک و تعالی هستش. اگر به باطل نزدیک شد، باطل ولایت خودش رو اعمال میکنه و نتیجه چی هستش؟ نتیجهش نار هستش. محصولش این هستش که سراغ محبت و نصرت باطل میرید. محبت و نصرت باطل میرید چه این محبت های باطل کاذب میفته. شما ناتو رو نگاه کنید الان افتاده به جنوب یوگسلاوی، مجموعه ای از علاقه ها و نصرت های باطل هست که همش نتیجهش میشه جهنم، نتیجهش میشه نابسامانی. خب در سوره مبارکه حدید آیه 15 میفرماد فلیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. کامل کردم آیه براتون. امروز از شما فدیه گرفته نمیشه، شما نمیتونید مثل یکی یه جنین مثلا پا نیورده باشه اینجا بگی مثلا یه آقا 50 تا سکه میدی پا براش، هیچ کس نمیتونه براش فدیه بده. شرایط زیستی دنیا هیچ کس بهش قبول نمیکنه. تولد اگه ناقص بود ناقصه، اگه بیمار بود بیماری، هیچ کاریش هم باشه که با پول نمیشه بیماری برطرف کرد، فقط مداوا میخواد، فقط با مداوا میشه بیماری برطرف کرد، نقص هم قابل جبران نیست. برا من الذین کفروا، از کفار هم همینطور، مأوای شما جهنم است، اون مولای شماست و به اسن است. بد جایگاهی است، بد شدنه. مسیر با ساده یعنی شدن، بد جوری شدید شما، بد تولدیه، بد جوری متولد شدید، به اسن مسیر با سین نیست با ساده یعنی شدن، شدن شما شدن خوبی نبود، تحت ولایت شیطان متولد شدید شما، تحت ولایت آتش متولد شدید. در سوره مبارکه قارعه آیه 9 تا 11 میفرماید فامه هاویه و ما ادراک ماهیه نارون حامیه. بعد مادر همچین شخصی جهنم است، مادرش جهنم است. فامه هاویه تعبیر عجیبی است، مادر اینا جهنمه. یعنی چی؟ یعنی مادر منظور چی هستش؟ پرورش دهنده دیگه. تو دنیا مادرشون اونه که اینا رو بزرگ میکرد، تغذیهشون میکرد، رشدشون میداد، جهنم مادرشون. امه هاویه، جهنم ام اوست، مادر او. و ما از رات ماهی، تو چی میدونید؟ نارون حامیه. چه نوع چرا توضیح بده این آتش رو که این چه نوع آتشی است؟ انشاءالله از جلسه بعد بحث در مورد آیات دیگری که انحصار ولایت در مورد خدا و تعالی اثبات نه خواهیم مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.